بعد 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران 21 آذر ماه، هر جایی که هستید و همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و شما رو همراهی میکنم در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردن. ابتدای مجله شامگاهی بریم سری بزنیم به خبرهای تازه با همکارم فرهنگ قدیم.
با درود فراوان، ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه با انتقاد از جمهوری اسلامی گفت ایران می‌خواهد از طریق سوریه راه نفوذی به دریای مدیترانه ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لودریان در برنامه تلویزیونی با حضور ایران در سوریه به شدت مخالفت کرد و گفت در هر توافقی راجع به آینده سوریه باید اطمینان یافت که این کشور از فشارها و حضور دیگر کشورها مستقل بماند. وزیر خارجه فرانسه درباره نقش روسیه و ایران در کمک به بشار اسد، رئیس جمهور سوریه گفت روسیه کمک هوایی و پشتیبانی در زمین ارائه داد و ایران شبه نظامیان خود و حزب الله را به کمک بشار اسد فرستاد. آقای لودریان که از وزیران پرنفوذ دولت فرانسه به شمار می رود، قبلا نیز از حضور ایران در سوریه ابراز نگرانی کرده و گفته بود جمهوری اسلامی در منطقه تمایلات برتری جویانه دارد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته است که قصد دارد در سال 2018 به ایران سفر کند. در خبر دیگر، دادستان فدرال شهر میلواکی در آمریکا یک بازرگان ترک به نام رشید تاوان را متهم کرد که در فروش غیرقانونی موتورهای کشتی و قایق ساخت آمریکا به نیروی دریایی سپاه پاسداران دست داشته است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای تاوان روز دوشنبه در دادگاه حاضر شد. او در ماه ژوئن بر اساس حکم جلب بین‌المللی در رومانی بازداشت و به آمریکا تحویل داده شده بود. رشید تاوان شرکت او و یکی از شرکایش متهم به پولشویی و انتقال وسایل ساخت آمریکا از طریق ترکیه به شرکت شناورسازی مکدونالد لوی قشم هستند که این شرکت از تأمین کنندگان نیازهای نیروی دریایی سپاه است. به گفته یه وکیل مدافع آقا تاوان، او این اتهامات را رد کرده است. در ایران با تصویب ماده‌ای از طرح مربوط به عضویت پیروان ادیان الهی در شوراهای شهر و روستا، امکان عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد فراهم شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه در بررسی جزئیات طرح اصلاح عضویت پیروان ادیان الهی در شوراها، ماده 4 این طرح را تصویب کردند. بر اساس این ماده، قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای شهر و روستا عطف به ماسبق شده و زمان برگزاری دوره پنجم انتخابات شوراهای شهر و روستا لازم الاجرا خواهد بود. پیشتر با شکایت یکی از نامزدهای شکست خورده در انتخابات شورای شهر یزد علیه سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی این شورا، در دیوان عدالت اداری عضویت او به حالت تعلیق در آمده بود. به موجب مصوبه جدید مجلس در خصوص لازم الاجرا بودن این طرح، عملا عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد در دوره فعلی بلامانع خواهد بود. و در خبری دیگر، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید از اختلاسی 1100 میلیارد تومانی در بانک سرمایه خبر داد. محمد خجسته در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت 31 نفری که در بانک دی را به گفته او غارت کردند، در بانک سرمایه هم اختلاس کردند. آقای خجسته یکی از منابع مبالغ اختلاس در بانک سرمایه را 1100 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت به اسم یک شرکت با وثیقه گذاشتن زمینی که ارزشش 100 میلیارد تومان بود، 1100 میلیارد تومان وام گرفتند. به گفته وی این مبلغ دیگر غیر قابل وصول است. به گفت تکلیف این 31 نفر باید هرچه زودتر تعیین شود. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید همچنین گفت در جریان این تحقیق و تفحص در یک مورد 500 میلیارد تومان از صرافی بانک دی اختلاس و به دبی منتقل شده بود، ولی با استادگی هیئت تحقیق و تفحص این مبلغ به ایران برگشت داده شد. خانم آذری.
فرهنگ قدیمی، خیلی متشکرم از شما. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. 60 روز پس از اعلام سیاست راهبردی دولت ترامپ در قبال ایران، هنوز قانونگذاران آمریکایی تصمیم تازه‌ای نگرفتند.
به نظرم دولت ترامپ فکر می‌کند که رفتار ایران در منطقه هم سطح تهدیدی چون برنامه اتمی نظامی است.
تصمیم ماده‌ای از طرح مربوط به عضویت پیروان ادیان الهی در شوراهای شهر و روستا.
اعضای شورای نگهبان معتقد بودند که حضور اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر باید مانند مجلس سهمیه داشته باشه و اونها تنها به تعداد مشخصی بتونن عضو شورای شهر بشن، اما در مصوبه امروز مجلس محدودیت عددی برای این موضوع تعیین نشده.
با اعتصاب 4 روزه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه،
مطالبات کارگران پرداخت دستمزد، یعنی پرداخت نشده، و صحبت اساسی برگشتن شرکت به بخش دولتی یعنی خصوصی سازی واقعا نابود.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه جامعه اگر همراه ما بمونید. 60 روز از زمانی که رئیس جمهور آمریکا سیاست راهبردی دولتش در قبال ایران را اعلام کرد گذشته. در آن زمان یکی از اقدامات رئیس جمهور آمریکا این بود که پایبندی ایران به تعهداتش بر مبنای برجام را تایید نکرده و راه 60 روزه را برای کنگره این کشور گشوده تا در این زمینه اقدام کنه. حالا مهلت 60 روزه به پایان رسیده، اما اقدام عملی از سوی قانونگذاران آمریکایی که بتونه نتیجه اون رو در پایان این مهلت اعلام کنه انجام نگرفته و ضرب الاجل 90 روزه در انتظار رئیس جمهور است که 22 دی ماه فرا میرسه.
دو ماه پیش وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در صدد اعلام سیاست خود در قبال ایران بود، مشاورانش اعلام کردند که تصمیم رئیس جمهور درباره برجام فرصتی چند ماهه یا حتی چند ساله را برای آمریکا و متحدانش فراهم می‌کند تا درباره محدودیت‌های پیش روی ایران به توافق برسند و جبهه متحد برای فشار بر ایران در راستای مذاکره درباره برخی از محدودیت‌ها فراهم کند. دیوید آلبرایت، مؤسس و رئیس مؤسسه علم و امنیت بین الملل و از منتقدان برجام است. او با تایید این نگاه مشاوران آقای ترامپ میگوید رئیس جمهوری که در ابتدا معتقد بود باید فوراً از توافق خارج شود، با اقدامش تن به یک مصالحه داد تا به چالش‌های سال‌های پیش رو رسیدگی کند. آقای آلبرایت با اشاره به یکی از مقاطع برجام در سال 8 با نام روز انتقالی، نگاه دولت آمریکا را نگاهی به پیش ارزیابی می‌کند.
سال 8 همیشه به عنوان نشانه دیده می شد که باید به برخی مسائل رسیدگی شود و شاید تغییراتی اعمال شود، و آنچه که دولت ترامپ تصمیم گرفته این است که ما باید امروز برای سال 8 آماده شویم و نمی توانیم صبر کنیم. شاید مقام های دوران اوباما می گفتند حالا بعداً به این موضوع می پردازیم و زمان زیاد است، اما مقام های دولت ترامپ فکر می کنند که زمان زیادی باقی نمانده و ایران قوی تر می شود و در مقابل اعمال تغییر مقاوم تر خواهد شد. آمریکا هم مقدار زیادی از نفوذ قبلی خود بر ایران را از دست داده. در نتیجه باید همکنون در صدد تغییر وضعیت باشد که وقتی سال 8 فرا رسید، ایران در موقعیتی باشد که فکر کند باید به شکلی جدی کوتاه بیاید.
سال 8 توافق که 6 سال دیگر فرا می‌رسد، زمانی است که آمریکا باید سایر تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را برطرف کند و ایران نیز باید پروتکل الحاقی را در مجلس تصویب کند. اما دریا کیمبال، مدیر اجرایی بنیاد کنترل سلاح در واشنگتن، اقدامات اخیر دولت در قبال برجام را نگاه به آینده ارزیابی نمی‌کند. آقای کیمبال که از مدافعان برجام است میگوید دونالد ترامپ با تایید نکردن پایبندی ایران تنها یک وعده دوران کارزار انتخاباتش را عملی کرد.
برخی
از هواداران رویکرد رئیس جمهوری میگویند که باید این را هم اکنون آغاز کرد تا مشخص شود 10 یا 15 سال دیگر چه خواهد شد. به نظرم این اشتباه است، چون توافق باید پابرجا باشد، همه طرف ها به تعهداتشان پایبند باشند و آن وقت میتواند گفتگو درباره آینده را شروع کرد، آن هم بر مبنای عناصر کلیدی برجام. حتی میتوان درباره جهانی کردن برخی از محدودیت های اعمال شده بر ایران صحبت کرد و امکان اعمال آن در سطح منطقه را بررسی کرد و باید راههایی پیدا کرد تا درباره سایر تحریم‌ها در زمینه حقوق بشر و تروریسم گفتگو کرد که چگونه میتوان در صورت پیشرفت روابط از این تحریم‌ها کاست. البته که به نظر نمی‌آید به آن سمت برویم، اما همه اینها به این شرط است که برجام سنگ بنا باشد.
about what happens after the JCPOA.
توافق اتمی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 متشکل از 3 متحد اروپایی، آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه و همچنین روسیه و چین به دست آمد. از زمانی که 2 ماه پیش رئیس جمهوری ایالات متحده اجرای تعهدات ایران را تایید نکرد، این کشورها بارها تاکید کردند که برجام باید پابرجا بماند، اما از جمله 3 کشور اروپایی بر نگرانی‌های ایالات متحده در زمینه سایر رفتارهای ایران تاکید کردند و از جمله مطرح کردند که میتوان درباره برخی از این نگرانی‌ها مانند برنامه موشک‌های بالیستیک ایران وارد گفتگو شد. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران می‌خواهد که دست به توسعه و آزمایش موشک‌های بالیستیکی که قابلیت حمل سلاح دارد نزند. اما ایران بارها گفته است که درباره این برنامه که می‌گوید دفاعی است، مذاکره نخواهد کرد. دیوید آلبرایت می‌گوید گفتگو درباره برنامه موشکی ایالات متحده را راضی نخواهد کرد و برای واشنگتن کافی نخواهد بود.
من در جلساتی با اروپایی ها شرکت داشتم و آنها بسیار علاقه دارند که مسئله موشکی را پیش ببرند، اما من و بقیه در سطح غیر رسمی این پیام را منتقل کردیم که این موضوع کافی نخواهد بود. در سطح رسمی هم این موضوع مطرح شده. من نمیدانم رویکرد دولت ترامپ به اینکه 3 کشور اروپایی این مذاکرات را بدون آمریکا آغاز کنند چیست، اما به نظرم ایده خوبی است، همانطور که در سال 2003 هم بدون آمریکا گفتگوهای اتمی را آغاز کردند. اما کافی نیست. به نظرم اروپایی ها کم کم میفهمند که این ایده که ایران در 10 سال آینده خیلی خوب خواهد بود اشتباه است و آنها نمیتوانند توقع تغییر داشته باشند و در این حال متوجه میشوند که 8 سال دیگر نمیتوانند قبول کنند که ایران یک برنامه غنی‌سازی خیلی گسترده داشته باشد، همانطور که در سال 2015 نمیپذیرفتند. آن هم با توجه به این که مثلا ایران همه جور اقدامات بد در منطقه انجام میدهد.
اما روی دیگر این موضوع را دریل کیمبال اینگونه توضیح می‌دهد که گفتگو درباره برنامه تسلیحاتی و موشکی باید شامل همه کشورهای منطقه شود تا انگیزه‌ای باشد که ایران حاضر به حضور بر سر میز گفتگو در این زمینه شود.
The Trump administration, I believe, I would assess, sees Iran's behavior in the region as
به نظرم دولت ترامپ فکر می‌کند که رفتار ایران در منطقه همسطح تهدیدی چون برنامه اتمی نظامی است و می‌خواهند توجه را به این مسائل جلب کنند. در منازعه بین ریاض و تهران در کنار عربستان سعودی قرار گرفتند و به نظرم در طولانی مدت چنین رویکردی کار را برای رسیدگی به مسائلی چون اشاعه تسلیحات در منطقه خاورمیانه و از آن جمله مواردی که در 10 یا 15 سال دیگر در برجام منقضی می‌شوند یا برنامه موشک‌های بالستیک سخت‌تر می‌کند.
To deal with the ballistic missile issue.
در حالی مسیر پیش روی ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابهام برانگیز است و مشخص نیست سرانجام برجام چه خواهد بود، که آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان به نظارت و راستی آزمایی اقدامات ایران بر مبنای برجام ادامه می دهد و تا اینجای کار بر آن مهر تایید زده است. کمیسیون مشترک 6 کشور و ایران هم بار دیگر روز 4 شنبه در وین تشکیل جلسه می‌دهد تا نحوه اجرای برجام را بررسی کند.
گزارش هانا کاویانی را شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
یکی از کارکردهای بررسی لوایح بودجه سنواتی پیدا کردن روابط اقتصادی اصحاب قدرت سیاسی از لابلای سطرها اعداد و ارقام مندرج در لوایح بودجه سنواتی گاهی نامهای آشنا به گوش میرسه و نشانه هایی هم برای درک مناسبات سیاسی به چشم میخوره. از آرش حسنیا بشنویم.
یکی از جذابترین جداول پیوست بودجه های سنواتی جدولی تحت عنوان جدول شماره 17 بود که در آن اعداد و ارقامی تحت عنوان کمک های بلاعوض دولت به برخی سازمان ها و نهادها درج می شد. نام این نهادها و سازمان ها یا برنامه های کمک گیرنده از دولت به طور معمول به جنجال های رسانه‌ای بدل می شد. از آن رو که نام برخی روحانیون، مراجع صاحب نام یا سیاستمداران ذی‌نفوذ همراه با سازمان‌ها و شرکت‌های تحت مدیریت یا ریاستشان به میان می‌آمد. اما جدول شماره 17 در لایحه بودجه سال 97 حذف شده است و عمده آن کمک‌ها در قالب ردیف‌های بودجه‌ای ذیل بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دسته‌بندی شده است. هرچند ممکن است در فرایند بررسی لایحه بودجه در مجلس این جدول احیا شود، اما در حال حاضر دولت تلاش کرده با چنین ترفندی روند تخصیص بودجه به این سازمان‌ها، شرکت‌ها یا نهادها را شفاف‌تر و منضبط‌تر به پیش ببرد. یکی از این مؤسسات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی است که نام آن با نام آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، روحانی نزدیک به اصولگرایان تندرو، همنشین است. برای این مؤسسه در سال 97 بودجه بیش از 28 میلیارد تومان پیش بینی شده است. رقم پیشنهادی برای بودجه سال 97 این مؤسسه در مقایسه با بودجه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال جاری رشدی در حدود 22% را شاهد خواهد بود. جامعة المصطفی العالمیه از جمله مؤسسات و نهادهایی است که در لایحه بودجه سال آینده رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. بیش از 305 میلیارد تومان سهم این مؤسسه آموزشی یا نهاد علمی از بودجه سال آینده است. در بخش معرفی این مؤسسه آمده که بیش از 50 هزار دانشپژوه مرد و زن از 122 ملیت را تحت پوشش دارند. جامعة المصطفی العالمیه در بیش از 60 کشور جهان از آلمان تا سنگال، از نروژ تا سیرالئون شعبه دارد. بودجه 305 میلیارد تومانی جامعة المصطفی العالمیه در سال آینده در مقایسه با بودجه این نهاد علمی مذهبی در سال جاری بیش از 10.5% رشد خواهد کرد. ریاست بر جامعة المصطفی العالمیه بر عهده علیرضا عرافی است که با حفظ سمت مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر ایران، امامت جمعه شهر قم، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست بر مؤسسه اشراق و عرفان را نیز بر عهده دارد. او از شاگردان آیت الله محمد تقی مصباح یزدی و آیت الله عبدالله جوادی آملی است. بودجه پیشبینی شده برای مؤسسه نشر آثار امام خمینی نیز در لایحه بودجه 97 بیش از 71 میلیارد و 340 میلیون تومان پیشبینی شده که در مقایسه با بودجه فعلی این مؤسسه رشدی در حدود 30% را تجربه خواهد کرد. ریاست بر مؤسسه نشر آثار امام خمینی بر عهده حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی است. از دیگر بودجه‌های از این دست که در لایحه بودجه 97 به جای قرار گرفتن در جدول شماره 17 به عنوان کمک بلاعوض دولت به ردیف‌های بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نقل مکان کرده اند، می توان به بودجه 10 میلیارد تومانی بنیاد ایران شناسی تحت ریاست محمد خامنه‌ای برادر رهبر جمهوری اسلامی ایران، یا به بودجه بیش از 43 میلیارد تومانی بنیاد سعدی دایرة المعارف و فرهنگستان اشاره کرد که غلامعلی حداد عادل پدر عروس آیت الله خامنه ای بر مسند ریاست و مدیریت این نهادها نشسته است.
گزارش آرش حسنی ها رو شنیدید.
قرار قانونی وضع بشه در رابطه با خروجی مسافرین به خارج از کشور که قرار دو سه برابر یا شاید هم بیشتر بشه و اعلام کردن که کسایی که خارج از کشور میرن برای مسافرت یا هر چیزی، کسایی هم که دستشون به دهنشون میرسه و میخوان از این طریق حتما کسی بودجهشون رو جبران کنن. من یه پیشنهاد بهتر دارم برای سران رژیم. بهتر نیستش که مالیات بر درآمد ثروتمندان، اختلاسگران و کسایی که مال ملت رو به جیب میزنن اونا رو بیشتر بکنن یا جلوشو بگیرن؟
من دیروز تا حالا که این اخبار رو میشنیدم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی در رابطه با لایحه بودجه که دولت محترم آقای روحانی تقدیم مجلس کرده، یه سری سوال تو ذهن من باز دوباره شکل گرفت، مثل خیلی سوالای دیگه که جوابشو کسی نمیتونه بده، خودمون باید با حدس و گمان بهش برسیم که چی شده که آقای روحانی این همه مشکلات مملکت رو ول کردن و عوارض خروج از کشور رو از مرزهای هوایی مثلا به این اعداد 220 و 330 و 440 هزار تومان ارتقا دادن. بعد یه حساب کتاب کردم ببینم که خب مثلا در سال چند میلیون نفر ما مسافر داریم ایرانی که میرن. گفتم مثلا فرضاً 25 میلیون مسافر ایرانی ها برن بیرون، همان به صورت متوسط 330 هزار تومان بدن، این میشه 8250 میلیارد تومان. این که خیلی نزدیک اون عدد اختلاس آقای بابک زنجانیه. گفتم نکنه آقای روحانی از هر قسمت لایحه بودجهش میخواد یکی از اون سوراخ‌های
اختلاس ها رو پر بکنه.
پیامی داشتم به دولت مردان و اخص آقای روحانی بابت بستن لایحه بودجه و اینکه دستمریزات میگم که تهمیگی کمر همت بستین به خشکوندن ریشه ما مردم و ایرانی ها با بالا بردن قبض ها، حامل های انرژی، عوارض، جرائم رانندگی، آب و برق و گاز و تلفن، همه اینها و قطع کردن یارانه ها دست گلتون درد نکنه. فقط نمیدونم چه تو این مملکت یه رابین هود پیدا نمیشه که جلوی شما پرنس جان ها بیسته.
روحانی مردم ایران را بیچاره کردی. احمدی نژاد خوب بود یارانه ای داد به این مردم. روحانی به جای این که زیادش کنی چرا میخوای یارانه را کم کنی؟ اگر ملت ایران نبودن تو چگونه رئیس جمهور میشدی؟ حالا که هم رئیس جمهور شدی چرا به این ملت نمیرسی؟ چشمش به این یارانه که این یارانه را قطع کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. نمایندگان مجلس امروز ماده ای از طرح مربوط به عضویت پیروان ادیان الهی رو در شوراهای شهر روستا تصویب کردند که اجرای این ماده رو هم در همین دوره لازم الاجرا میکنه. به این ترتیب اگر شورای نگهبان با این مصوبه مخالفت نکنه امکان عضویت سپنتا نیکنام برای عضویت در شورای شهر یزد فراهم میشه. برخلاف برگزیده شدن سپنتا نیکنام در انتخابات شورای شهر یزد، قبلا شورای نگهبان با استناد به اینکه او پیرو دین زرتشتی است و بنا به آنچه دلایل فقهی توصیف شده بود با عضویت او در شورای شهر یزد مخالفت کرد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگوی با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در برلین از تاثیر احتمالی این مصوبه بر وضعیت سپنتا نیکنام پرسیده.
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس این قانون درباره انتخابات دوره پنجم شوراها هم صادق است و به تعبیری برخلاف روال قوانین معمولی که عطف به ما سبق نمیشه این قانون عطف به ما سبق میشه و قاعدتا اگر شورای نگهبان این قانون رو در نهایت تایید بکنه آقای نیکنام میتونن همچنان عضو شورای شهر یزد باقی بمونن.
واکنش احتمالی شورای نگهبان چیه با توجه به سابقه امر و مخالفت احمد جنتی و محمد یزدی دو عضو پرنفوذ شورای نگهبان با عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، به خصوص که این دو گفتن این تصمیم غیر قابل تجدید نظره؟
اگر اعضای شورای نگهبان بخوان بر نظر قبلی خودشون اصرار بکنن و به تعبیری لجبازی سیاسی بکنن، مصوبه امروز مجلس نظر اونها رو تأمین نمی کنه و احتمال زیادی داره که این مصوبه رو رد بکنن، چرا که اعضای شورای نگهبان معتقد بودن که حضور اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر باید مانند مجلس سهمیه داشته باشه و اونها تنها به تعداد مشخصی بتونن عضو شورای شهر بشن. اما در مصوبه امروز مجلس محدودیت عددی برای این موضوع تعیین نشده.
ممکنه پس به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده بشه تصمیم در این باره؟
اگر شورای نگهبان بخواد اصرار بکنه قاعدتا با روالی که وجود داره مجلس هم احتمال داره که بر مصوبه خودش اصرار بکنه و این موضوع به مجمع تشخیص کشیده بشه.
با در نظر گرفتن ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر تشخیص عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به دست این مجمع سپرده بشه نتیجه احتمالی چی خواهد بود؟
اگر این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شه و دیوان عدالت اداری هم بخواد در نظر خودش اصرار بکنه، عملا وضعیت به گونه‌ای پیش میره که به دلیل طولانی شدن زمان بررسی این مصوبه ممکنه که حتی دوره شورای شهر به اتمام برسه و به نوعی آقای نیکنام محروم بشه از حضور در این دوره.
راهی هست که بشه فهمید نمایندگان مجلس ماده مربوط به عضویت پیروان ادیان الهی رو در شوراهای شهر در همین دوره به ابتکار خودشون تصویب کردن یا بعد از رایزنی با نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران یا حتی خود او؟
گزارش مشخصی وجود نداره که آقای خامنه‌ای یا نزدیکان او با این نظر مجلس موافقت کرده باشن، چون معمولا آقای خامنه‌ای به نوعی از نهادهای زیر نظر خودش حمایت میکنه. اما در این باره میشه گفت که یک نظر واحدی در نزدیکان رهبری یا مقامات ارشد نظام وجود نداره، چرا که برخی نمیخوان که به نوعی شورای نگهبان در این موضوع کوتاه بیاد و برخلاف نظرش عمل شد و به نوعی این چونین تبعات حالا خارجی هم میتونه داشته باشه و بحث اقلیت‌های مذهبی هست. برخی هم معتقدن باید هم نظر شورای نگهبان تامین شه، همین که به یک شکلی آقای نیکنام بتونه در شورای شهر حداقل در این دوره حضور داشته باشه.
امیر مصدق کاتوزیان با احسان مهرابی گفتگو می‌کرد، خبرنگار پیشین پارلمانی در برلین. همراه ما باشید، سری بزنیم به سرخط تازه‌ترین خبرها. شماره معصومان زلزله هوجتک در استان کرمان به 15 تن رسید. این زلزله به شدت 6.2 ریشتر در ساعت 12:13 روز سه‌شنبه به وقت محلی این منطقه را لرزاند. حسن روحانی رئیس جمهور و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در گفتگو با مسئولان سیاسی و نظامی حماس و جهاد اسلامی فلسطین بر حمایت ایران از فلسطینی‌ها در قضیه اورشلیم تاکید کردند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید اگر گشایشی در شرایط میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی ایجاد نشود و عصر خانگی آنها همچنان ادامه داشته باشد باید وارد عمل شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته ترکیه و روسیه معتقدند تصمیم رئیس جمهور آمریکا درباره اورشلیم یا بیت المقدس وضعیت خاورمیانه را بی‌ثبات می‌کند. روز دوشنبه سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد مسکو خروج بخش از نیروهایش از خاک سوریه را آغاز کرده است. دادستان فدرالی ایالت میلواکی در آمریکا یک بازرگان ترک به نام رشید تاوان را متهم کرد در فروش غیرقانونی موتورهای کشتی و قایق ساخت آمریکا به نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران دست داشته است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه فرمان اعزام دوباره فضانورد به مریخ و ماه را صادر کرد. مجال شانگاهی رادیو فردا می شویم. برگردیم به ایران. از اعتصاب صدها کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه بشنویم در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خودشون که این اعتصاب به 4 روز رسیده. کارگران این شرکت که روز شنبه اعتصابشون را آغاز کردند خواستار بازگردانده شدن مالکیت این واحد به دولت هستند. از بهروز کارونی بشنویم.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در کانال تلگرامی خود با اعلام اینکه 4 روز از اعتصاب کارگران این واحد می‌گذرد نوشت که کارخانه همچنان تعطیل است و کارگران تمامی بخش‌ها با همراهی خانواده‌ها در مقابل ساختمان مدیریت تجمع کردند. بر اساس فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نمایندگان کارگران در تجمع‌های روزهای اخیر در مورد مطالبات صنفی کارگران سخن گفته‌اند. اتحادیه آزاد کارگران ایران هم خبر داد که کارگران اعتصابی اعلام کردند هر گونه توافقی برای تحقق خواستهایشان باید به صورت مکتوب و با حضور نمایندگانشان، مسئولان استان و نهادهای مسئول در شهر شوش انجام شود. در این ارتباط نیز تعدادی از نمایندگان کارگران به فرمانداری شوش رفتند. پیشتر مسئولان ارشد شهرستان شوش همراه با معاونان وزرای اقتصاد و کار و نیز نماینده سازمان خصوصی سازی روز دوشنبه در شرکت نیشکر هفت تپه حاضر شده و قول دادند که به خواستهای آنان رسیدگی خواهد شد. یک کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در مورد اعتراض کارگران میگوید:
کارگران به کل سیستم مدیریت شرکت انتقاد داشتند و خواسته اصلی اونها این بود که مدیریت جدیدی که در واقع با اومدن بخش خصوصی وارد این شرکت شده به طور کل از شرکت باید بیرون برن و شرکت به همون بخش دولتی برگرده. متاسفانه هیچ کدوم از اشخاصی که در واقع با بخش مدیریت در ارتباط بودن و خود مدیران پاسخگوی هیچ کدوم از کارگران نبودند. یه مقدار از نیروی انتظامی هم در محل حضور داشتند، در محوطه کشت و سند نیشکر هفت‌تپه وجود داشتند که به دلیل دروغ‌های زیادی که هم از مسئولین انتظامی و هم از مدیریت خود شرکت کارگران شنیده بودند حاضر نبودند که با آنها صحبت بکنند.
سخنان یک کارگر دیگر را در مورد خواست‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه می‌شنویم.
مطالبات کارگران پرداخت دستمزد یعنی پرداخت نشده و صحبت اساسی برگشتن شرکت به بخش دولتی یعنی خصوصی سازی واقعا نابود کرد تمام نیشکر هفت‌تپه رو و اینکه پرداخت دستمزد و تمدید دفترچه‌های تأمین اجتماعی و همچنین فعالیت سندیکای خود شدن کارگرها که یکی از خواسته‌های اساسی کارگران بود فعالیت سندیکاشو به عنوان نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه. چندین سال پیش حالا حدود سال 87 که سندیکای هفت‌تپه تشکیل شد متاسفانه با برخوردهای امنیتی روبرو شدن و اعضای هیئت مدیره سندیکا از کار اخراج شدن، اون هم فقط و فقط به خاطر اینکه صحبت از مطالبات کارگری بود که اعضای هیئت مدیره متاسفانه از کار اخراج شدن، هرچند که سر کار برگشتن به طور موقت به جز آقای نجاتی، ولی خب به هر حال که از خواستهاشون این بود.
اعتصاب کارگران در شرایطی 4 روزه شده است که به گفته سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه پیش از این حقوق مرداد ماه کارگران پرداخت شده و گفته شده بود که در صورت بازگشت به کار 1 ماه حقوق دیگرشان هم تا چند روز آینده پرداخت خواهد شد. پیش از این تأخیر در پرداخت حقوق و مطالبات بارها موجب اعتراض کارگران بخش‌های مختلف این شرکت شده که پس از این اعتراض‌های صنفی 1 تا 2 ماه از حقوق معوقه آنان پرداخت شده است. کارگران با اشاره به بروز مشکلات اقتصادی ناشی از واگذاری این واحد به بخش خصوصی خواستار بازگردانده شدن مالکیت آن به دولت هستند. این درخواست تا کنون بی پاسخ مانده است. شرکت نیشکر هفت‌تپه در اسفند سال 94 به 2 تن واگذار شد و از آن پس به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه مشکلات اقتصادی بیشتر شده است. واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی انتقادهایی را در آن زمان به همراه داشت. از جمله رازی نوری نماینده شوش دانیال در مجلس از روند طی شده در واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به 2 جوان 28 و 31 ساله انتقاد کرد. این نماینده ی مجلس پیش بینی کرده بود که این واگذاری موجب ایجاد مشکلات متعدد برای کارگران این مجموعه اقتصادی خواهد شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه تخریب اموال این مجموعه صنعتی به دست افراد ناشناس را محکوم کردند. پیش از این در برخی از شبکه‌های اجتماعی گفته شده بود که شیشه‌های برخی از ساختمان‌های اداری این شرکت از سوی کارگران شکسته شده است. در این میان به نوشته ایلنا، کارگران نیشکر هفت‌تپه با ابراز بی‌اطلاعی از هویت و نیت افراد ناشناس اعلام کردند که با توجه به ماهیت صنفی مطالبات کارگران، هیچ یک از آنان در صدد آسیب رساندن به اموال و دارایی‌های محل کار خود نیستند. اعتصاب و تجمع‌های کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در شرایطی برگزار شده است که کنفدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع مواد غذایی، کشاورزی و خدمات چند روز پیش در بیانیه‌ای با اشاره به اعتصاب چندی قبل 70 تن از کارگران این شرکت از سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در جهان خواسته بود از این کارگران و مطالباتشان حمایت کنند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران و قاسم سلیمانی فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران در گفتگو با مسئولان سیاسی و نظامی 2 گروه فلسطینی برانچه حمایت ایران از فلسطینی ها در قضیه قدس خواندند تاکید کردند. آقای روحانی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفتگو کرده و قاسم سلیمانی با 2 فرمانده شاخه‌های نظامی حماس و جهاد اسلامی فلسطین. رویا کرمی مجد از رادیو فردا در این مورد با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان گفتگو کرده و در مورد عادی بودن تماس بین مقامات ایران و فلسطین پرسیده.
ایران با حماس رابطه داشته و حماس در ایران دفتر داره. البته پس از مداخله ایران در سوریه رابطه ایران با حماس تیره شد. حماس حتی به ترکیه نزدیک شد و موقعی که رابطه ایران با ترکیه خوب نبود و عملا به نوعی اعلام جدایی ایدئولوژیک از ایران کرد. ولی این اواخر پس از تغییراتی که در درون خود حماس ایجاد شده و مسئله‌ای که آقای ترامپ مطرح کرده و مجموعه این داستان‌ها باعث شده که حماس دوباره داره به ایران نزدیک میشه. البته نزدیک شدن و دور شدن حماس به ایران همش مربوط به این هست که تا چه حد پشتیبانی مالی از ایران انجام میگیره. ایران مثل این که پشتیبانی مالیش رو از حماس کم کرده بود بعد از حوادث سوریه، ولی این اواخر دوباره سرآغاز نزدیکی ایران و حماس شروع شده. ولی شریک اصلی ایران در جریان فلسطینی همون جهاد اسلامی است و شاخه نظامی حماس هست که سعی میکنه ایران با اونها ارتباط داشته باشه.
آقای صدزاده، تماس مستقیم آقای سلیمانی با فرماندهی گردانهای عزالدین قسام و فرماندهی شاخه نظامی جهاد اسلامی در غزه چه معنای سیاسی میتونه داشته باشه؟
اگر این تماس واقعا انجام گرفته باشه که ظاهرا گویا انجام گرفته، چون خبرگزاری های عربی هم اینو گزارش دادن، علاوه بر شبکه المیادین که به ایران نزدیک است، و اگر این قولی که آقای سلیمانی به هم جبهه مردمی برای آزادی فلسطین داده و هم گردان عزالدین قسام برای ایران، من فکر میکنم گران تمام بشه، چون در هر حال این گروه ها گروه های بسیار بسیار بدنامی هستند در جهان. همه اونها اینها رو گروه های تروریستی میدونن و حال که یکی از سرداران ایران با این گروه ها تماس گرفته و در این اتمسفر جهانی که در مسئله فلسطین مطرح است و مسئله اسرائیل مطرحه، یکی از فرماندهان مهم ایران اعلام میکنه با این گروه ها میخواد تماس بگیره، در حقیقت کمک تبلیغاتی میکنه که به اسرائیل، که اسرائیل نشون بده به جهان که با چه کسانی طرف هست. و جالب این هست که امروز مجله شپیگل، روزنامه زوددوچ سایتون در آلمان، خبرگزاری رویترز، همه اینها این صحبت تلفنی آقای سلیمانی رو با این گروه های مسلح و تروریستی بسیار مفصل گزارش دادن. و اگر بپذیریم که دعوایی که امروز بین اسرائیل و ترامپ و اروپا و فلسطینی ها و غیره وجود داره، یک دعوای تبلیغاتی هست و تبلیغات خیلی نقش بزرگی بازی میکنن، در حقیقت این تماس آقای سلیمانی به ضرر نیروهای معتدل فلسطینی، به ضرر کسانی که حتی در اروپا میخوان دنبال یک راه حل مسالمت آمیز باشن و به نفع تمام رادیکال ها، نه در درون فلسطین بلکه حتی به نفع نتانیاهو خواهد بود که به جهان بگه که ببینید ما با چه کسانی طرف هستیم.
اما آقای صدزاده، چرا قاسم سلیمانی، چرا مقامات نظامی ایران او رو برای چنین تماس مهمی انتخاب کردن؟
برای که آقای سلیمانی مسئول فعالیت‌های نظامی ایران با گروه‌های شبه نظامی است که در سوریه، عراق، لبنان و یمن و جاهای دیگه فعالیت میکنن. در حقیقت سپاه قدس تشکیل شده برای دفاع از گروه‌های شبه نظامی خارج از ایران و به همین علت فرمانده سپاه قدس آقای سردار سلیمانی هست، بنابراین مسئولیت رسمی به ایشون میرسه. و جالب این است که این تماس موقعی انجام میگیره که در این حال آقای گوترش، دبیرکل سازمان ملل، گفته که مسافرت آقای سلیمانی به عراق و سوریه نقض مقررات بین المللی است.
درباره دیدار مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با مسئولان سیاسی نظامی دو گروه فلسطینی شنیدید. علی سرساده بود، تحلیلگر مسئله خاورمیانه در آلمان. رویا کریمی مشت با او گفتگو می‌کرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده، دبیرکل سازمان ملل در جدیدترین گزارش خودش به اعضای شورای امنیت گفته هنوز ارتباط موشک‌های پرتاب شده از یمن به عربستان با جمهوری اسلامی ایران تایید نشده. حدود دو هفته پیش در گزارش محرمانه دیگه‌ای گفته شده بود لوگوی شبیه به گروه صنعتی شهید باقری برای یکی از موشک‌های پرتاب شده مشاهده شده. ریاض تهران رو به ارسال اسلحه و موشک به سمت حوثی‌های یمن متهم می‌کنه و ایران هم میگه رابطه‌اش با حوثی‌ها حمایت سیاسی است. از جمشید زند بشنویم.
خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه 20 آذر ماه به نقل از یک گزارش محرمانه سازمان ملل خبر داد که کارشناسان این سازمان همچنان در حال بررسی داده‌ها و اطلاعات هستند و هنوز ارتباط موشک‌های حوثی‌ها با ایران را تایید نکرده‌اند. نخستین موشکی که از طرف شبه نظامیان حوثی یمن به سوی ریاض پایتخت عربستان شلیک شد، به موجی از مناقشه و جنگ لفظی میان تهران و ریاض دامن زد. عربستان از همان ابتدا جمهوری اسلامی را در موضوع شلیک موشک مقصر شناخت و تهران را متهم کرد که این موشک‌ها را در اختیار شبه نظامیان حوثی قرار داده است، اتهامی که تهران رد کرد. 10 روز پیش هم خبرگزاری فرانسه بر اساس یک گزارش محرمانه در سازمان ملل خبر داده بود که موشکی که حوثی‌های یمن به سوی ریاض شلیک کردند احتمالاً به گروه صنعتی شهید باقری، سازنده برخی از موشک‌های ایران، ارتباط داشته است. حال همین خبرگزاری بر اساس یک گزارش محرمانه دیگر که میگوید روز دوشنبه به دستش رسیده، خبر می‌دهد که هنوز مشخص نیست موشک مورد نظر به ایران ارتباط داشته یا خیر. بر اساس این گزارش، دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت گزارش داده است که موشک‌هایی که در روزهای 22 ژوئیه و 4 نوامبر از طرف حوثی‌ها شلیک شده، هر دو قطری همچون موشک اسکاد داشتند. موشک قیام یک ساخت ایران نیز از گونه‌های موشک اسکاد است. بر اساس این گزارش که به گفته خبرگزاری فرانسه روز جمعه گذشته به شورای امنیت ارسال شده، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نوشته است موشک‌ها از نظر ساختاری و تولیدی ویژگی‌های مشابهی دارند که این بیانگر آن است که منبع هر دو یکی است. با این حال آقای گوترش در گزارش خود نتیجه قطعی را اعلام نکرده و فقط تأکید می‌کند که کارشناسان سازمان ملل همچنان در حال بررسی دقیق داده‌ها و اطلاعات هستند. دبیرکل سازمان ملل در این حال اشاره کرده است که کارشناسان لوگوی گروه صنعتی شهید باقری را دیدند. در گزارش کارشناسان سازمان ملل آمده است که بر روی یک قطعه از موشکی که روز 4 نوامبر گذشته حدود یک ماه پیش شلیک شده بود، آثار لوگوی شبیه به لوگوی گروه صنعتی شهید باقری دیده شده است. گروه صنعتی شهید باقری که نام آن در فهرست تحریم‌های آمریکا به اتحادیه اروپا علیه فعالیت‌های موشکی بالستیک ایران ثبت شده، زیرمجموعه صنایع هوافضای ایران است. خبرگزاری فرانسه می‌گوید کارشناسان سازمان ملل در عربستان همچنین بقایای دو پهپاد را بررسی کرده‌اند که در یمن جمع آوری شده بود. با این حال ادعای ریاض مبنی بر ایرانی بودن یکی از پهپادها را تایید نکرده‌اند. ماه گذشته هم نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل بر اساس اطلاعاتی که از عربستان دریافت کرده بود گفت که یک موشک که در تابستان گذشته شلیک شده بود از نوع موشک قیام بود و پیش از جنگ در یمن نشانی از آن نبوده است. این در حالی است که ایران همواره ارسال سلاح و مهمات برای حوثی‌ها را انکار کرده، اما اخیراً پذیرفت که در یمن حضور مستشاری دارد.
جمشید زند گزارش می‌داد. پاریس امروز شاهد حضور بیش از 50 تن از سران جهان در کنار قطب‌های بزرگ تولید انرژی و کلان سرمایه‌گذاران مالی در اولین روز کنفرانس تغییرات اقلیمی بود. میزبانی این کنفرانس را امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، سازمان ملل و بانک جهانی مشترکاً بر عهده دارند. هدف از برگزاری این کنفرانس کاهش سرعت گرفتن گرمایش زمین و تقویت پیمان اقلیمی است که دو سال پیش در اولین کنفرانس اقلیمی با تایید 170 کشور در پاریس به تصویب رسید. در این زمینه از مصدق کاتوزیان بشنویم.
با اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دومین کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس در روز سه‌شنبه دعوت نشده است، اما نام او همه جا هست. با چنین سرآغازی، اسوسییتد پرس در گزارش خود از این کنفرانس می‌افزاید که رجال سیاسی سرشناس جهان از آرنولد شوایتزنگر، فرماندار سابق کالیفرنیا گرفته تا رهبران اقتصادی مثل مایکل بلومبرگ و حتی جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا روز سه‌شنبه در این کنفرانس تأکید کردند که جهان رو به سوی کاربرد سوخت‌های تمیزتر و کاهش گازهای گلخانه‌ای می‌رود. فارغ از اینکه به گفته آنان دولت دونالد ترامپ با این روند همسو شود یا نه. اسوسییتد پرس می‌افزاید در کانون دستور کار اجلاس روز سه‌شنبه یافتن پاسخی برای استدلال اصلی دونالد ترامپ است که پیمان اقلیمی دو سال پیش پاریس در ارتباط با کاهش گازهای گلخانه‌ای به اقتصاد آمریکا لطمه میزند. همزمان امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و یکی از میزبانان این کنفرانس که بانکداری را هم در کارنامه خود دارد میگوید سرمایه کلان و اقتصادهای موفق آینده به جای استخراج نفت بر کاربرد انرژی قابل بازسازی اتکا خواهند کرد. اگر امانوئل ماکرون با این گزینه میکوشد جلوه کند، چهره‌ای مثل بیل گیتس مدیر شرکت گولاسای نرم افزاری مایکروسافت و ایلان ماسک مخترع و مدیر کارخانه خودروسازی برقی تسلا هر یک با اعلام حمایت‌های چند میلیارد دلاری به نفع برنامه‌های کمک رسانی به کشورهای فقیر به میدان آمدند و برنامه‌های یاری رسانی به صنایع مختلف برای کاهش گازهای گلخانه‌ای. در کنار اینها فعالان حامی بهبود محیط زیست بیرون از محل کنفرانس و در خیابان با خواست پایان دادن به سرمایه گذاری در نفت، گاز و معدن به تظاهرات پرداختند.
درباره دومین کنفرانسی که امروز در پاریس برگزار شد و در شرایطی آغاز شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بهاره گذشته اعلام کرد واشنگتن از پیمان پاریس خارج میشه شنیدید و از حضور 50 تن از سران جهان در کنار قطبهای تولید انرژی و سرمایه‌گذاران مالی در اولین روز کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس. امیر مصدق کاتوزیان گزارش میداد. در ادامه اما از پناهجویان هنرمند ایرانی بشنویم که در همبستگی با بازماندگان زمین لرزه اخیر کرمانشاه یک کنسرت خیریه در آلمان برگزار کردند. شهرام میریان.
بخش کوتاهی از ترانه ای را که شنیدید در کنسرت پناهجویان ایرانی در شهر ماینس آلمان اجرا شد. آهنگساز، نوازنده ساز ویولون و خواننده آن محمد آذرپور پناهجوی ایرانی است. این کنسرت با حمایت سازمان و بنیاد نیکوکاری مالتزر در آلمان برگزار شد. مالتزر بیش از یک سال است از میان پناهجویان دانش آموخته موسیقی چند گروه با این هدف در شهر ماینس راه اندازی کرده تا پلی فرهنگی میان این انسانهای دور از وطن و کشور میزبان برقرار شود. پناهجویان هنرمند ایرانی و دیگر ملیت‌ها در چارچوب برنامه‌ای با عنوان هنر و موسیقی در مهاجرت تاکنون چند کنسرت در آلمان برگزار کردند که تازه‌ترین آن کنسرتی است که در همدردی با زلزله زدگان کرمانشاه برپا شد. بهروز اسدی مشاور و مدیر امور فرهنگی پناهجویان در سازمان مالتزر درباره این کنسرت اینطور به رادیو فردا گفته.
پناهندگان ایرانی که در پروژه هنر و موسیقی در مهاجرت با ما کار میکنن برنامه سطح بالایی رو ارائه دادن. آهنگساز، خواننده و نوازنده ویولون آقای محمد آذرپور، استاد هنری و آهنگساز موسیقی‌های کلاسیک و سنتی ایران آقای رامین رحمی و با پیانو و کیبورد آقای سیاوش افشار همراهی کردند. آهنگ‌هایی که اینا ارائه دادن بیشتر آهنگ‌هایی بود که خود آقای محمد آذرپور در ایران اینا رو تهیه کرده بود، کار خودش بود، اجرا کردن. بخش عمده اینا پناهجویا بودن. خانم سینا درسیمی خودش هنرمندی هستش که سالیان دراز در صحنه‌های موسیقی برنامه اجرا میکنه و ایشون هم همراه با گروه پرندگان یک کار تحویل دادن به عنوان یک کار مشترک و همبستگیشون و این بسیار قابل توجه قرار گرفت.
و درآمد حاصل از این کنسرت نیکوکارانه هم آقای اسدی صرف کمک به آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه میشه.
بله، ما تمام تلاشمون این هستش که بتونیم این مبلغ رو به طور صحیح و درست به سازمان‌های خیریه که در اونجا کار میکنن و کمک به زلزلگان میکنن برسونیم.
بهروز اسدی مشاور و مدیر امور فرهنگی پناهجویان در سازمان نیکوکاری مالتزر در پایان این گفتگو یادآور شده حس انسانی و روحیه‌ای که پس از زلزله اخیر کرمانشاه به طور خودجوش در مردم ایران در کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه به وجود آمد در خارج از ایران هم تأثیر گذاشت و این کنسرت بزرگ برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، با این کنسرتی که پناهجویان هنرمند ایرانی در همبستگی با بازماندگان زمین لرزه اخیر کرمانشاه در آلمان برگزار کردند به پایان این بخش خبری و تحلیلی میرسیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما هنوز یه بخش دیگه باقی مونده و اون برنامه هفتگی جامعه هست. در همراه بشید با فهیمه خضر حیدری در این برنامه و تا حدود 10 دقیقه آینده رو همراهی کنید. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بودید و امیدواریم که همچنان بتونید همراه ما بمونید. شب بر شما خوش.
جامعه.
سلام، با من فهیمه خضر حیدری همراه هستید و یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خوش آمدید به این برنامه. اینجا تهران است، شهری با اکثریت مسلمان و تقویم خورشیدی. تعداد مسیحیان محدود است و دین اسلام و آداب و اصول آن دین رسمی کشور است. با این حال دست کم بخشی از جامعه بیش از آن که در اعیاد مذهبی و تولدهای امامان شیعه دور هم جمع شوند و شادمانی کنند، برای مراسم و آیین‌های آمده از غرب ذوق و شادمانی نشان می‌دهند. شادی و هیجان جمعی هالووین یا کریسمس که این روزها در شبکه‌های اجتماعی فارسی و بیش از همه در اینستاگرام ایرانی آثار آن دیده می‌شود. شادی کریسمس در قلب تهران. عده‌ای آن را به غرب زدگی تعبیر می‌کنند. عده‌ای همه اینها را بهانه‌ها و فرصت‌هایی برای شادی و دور هم جمع شدن و زندگی کردن می‌دانند. عده‌ای هم از چشم و هم چشمی و مد شدن بعضی رفتارها و سبک زندگی می‌گویند. از رضا کاظم‌زاده روانشناس پرسیده ایم اینکه کریسمس و کاج نوئل و تزیینات و آداب آن به تهران هم رسیده، خبر از چه می‌دهد؟ نشانه چیست؟ او از آمادگی جامعه ایران برای تأثیرپذیری از غرب و به خصوص آمادگی طبقه متوسط ایرانی برای پذیرش این تأثیرات می‌گوید.
ببینید، من فکر می‌کنم کلاً از مواقعی که جوامع گوناگون با همدیگه در تماس قرار گرفتن، بر روی همدیگه تأثیر گذاشتن. تو شرایط حال حاضر، یعنی جهانی شدن، ارتباط برقرار کردن با دنیا، با همه دنیا و مشخصاً دنیای غرب، مسلماً روی این کشورها تأثیر می‌ذاره. اما یک سری آمادگی‌های درونی هم یه اجتماع باید داشته باشه. ما تو جامعه ایران هم که صحبت می‌کنیم، مسلماً به طور یک دست و یکسان جامعه و یا فرهنگ غرب روی همه طبقات یا قشرهای مختلف جامعه تأثیر نمی‌ذاره. بیشتر این تأثیرات رو من فکر می‌کنم تو طبقه متوسط می‌بینیم.
او اما در این حال و همزمان که از عمومی بودن تأثیرات جهانی شدن می‌گوید، از بحران در جامعه ایرانی هم حرف می‌زند. بحرانی که روند این تأثیرپذیری و اشتیاق برای پذیرفتن تأثیرات را شدت داده است.
شرایط خاص ایران اگه در نظر بگیریم، یعنی اونو جامعه‌ای در حقیقت از نظر نظام خویشاوندیش، از نظر روابط انسان‌ها با هم دیگه، از نظر رشد بی سابقه شهرنشینی لااقل توی نیم قرن گذشته تو جامعه خودمون، یک بحران در حقیقت طبقه متوسط شهرنشین داره زندگی میکنه. در دوره‌های بحران اون طبقاتی که بیشتر با بحران درگیرن، بیشتر در جستجو و میشه گفت جذب عناصر جدید در اطراف خودشون و حتی مثلا فرهنگ‌های دوردست ولی که به نوعی باش ارتباط دارن میتونن قرار بگیرن، تا لایه‌های خیلی سنتی‌تر و لایه‌هایی که در حقیقت میشه گفتش که هنوز بنیان‌های زندگی خانوادگی، خویشاوندی، روابط دوستی مثل گذشته به قوت خودش باقیه.
اما حسین غازیان جامعه شناسی است که جهانی شدن ایرانی را بیشتر غربی شدن می‌داند تا جهانی شدن. او می‌گوید جوامع از جمله جامعه ایرانی هرچه بیشتر و بیشتر غربی می‌شوند تا حتی جهانی.
مسئله جهانی شدن و این جهانی شدن تا حد زیادی تحت تاثیر غربی شدن جهان. برای همین شما میبینید که مراسم، مناسک و الگوهای غربی در سراسر جهان پخش میشن. به همین دلیل هالووین و کریسمس و دیگه بقیه مراسمی از این دست رو میبینید که در سایر جای جهان هم جشن گرفته میشه. ولی مثلا فرض بکنید ماه یا سال جدید چینی انقدر در جاهای مختلف دنیا رواج نداره. بنابراین در این حال شما فایده جهانی شدن، یعنی گسترش این ارزش‌ها و فرقه ها در سراسر جهان رو بروی هستیم، ولی مضمون این جهانی شدن تا حد زیادی تحت تاثیر غربی شدن هست.
بسیاری از جامعه شناسان و ناظران اجتماعی از پایین بودن میزان شادی اجتماعی و گروهی، شادمانی جمعی در خیابانهای شهر و شادمانی همه با هم گفتند. حسین غازیان میگوید مردم هم چیزهای تازه تر میخواهند و هم از اعیاد مذهبی خسته شدند.
میفته. از طرف دیگه برای مردم دیگه اون اعیاد مذهبی اون نوع از جاذبه هایی رو که پیشتر داشت نداره. عامل دیگه که یه مقدار این رو تشدید کرده مسئله رابطه ما با غرب و ارزش‌های غربی. برای ما اغلب ارزش‌های غربی مهم بودن، با ارزش بود و بنابراین اتصال به اونها موقعیت شما رو هم بالا میبره. به اصطلاح امروزی شما یک کلاس بالاتری پیدا میکنید. رفتن توی مراسم هالووین یا بزرگداشت‌های دیگر غربی هم به شما کلاس اجتماعی اعطا میکنه که تحت تاثیر بالاتر بودن ارزش‌های غربی نزد بیشتر مردمی که با اون ارزش‌ها از این طریق در تماس. مجموع اینها باعث شده که یک نوع گرایش به سمت اون نوع از مراسم پیدا بشه، ولی خب جدید بودن و متنوع بودنش هم شاید به این موضوع کمک کرده.
در میان رضا کاظم‌زاده روانشناس به موضوع دیگری هم اشاره می‌کند، به علاقه جوان‌ترها یا گروه‌های تجربه گراتر به معاشرت‌های جمعی خارج از خانواده، معاشرت‌هایی که الزاماً به معنای دور هم جمع شدن‌های خانوادگی و فامیلی نیست، بلکه گروه دوستان و همسالان و همفکران می‌توانند حول محوری مشترک دور هم جمع شوند. حالا این محور شاید هالووین باشد، شاید هم کریسمس.
خیلی از این جشن‌ها در حقیقت مراسم میشه گفت به یه سری نیازهای به خصوص پاسخ میده، به یه سری کمبودها. شما به هر حال وقتی تو دوره گذار هستید به سمت از یک جامعه کاملا سنتی به یک سمت جامعه شهری و میشه گفت مدل، نیاز به همنشینی و ارتباط داشتن با افرادی داریم که دیگه باهاش در روابط درجیه که مثلا خیشاوندی و خانوادگی قرار نداره، یعنی مثل شب یلدا نباشه. اکثر شما اگه دقت بکنید مراسم سنتی ما بیشتر در کادر و درون نظام خیشاوندی انجام میشه.
این روانشناس همچنین از بومی کردن و بازسازی کردن مفاهیم وارد شده از فرهنگ غرب میگوید، اتفاقی که به گفته او بیشتر در جوامع اروپایی افتاده تا در جامعه ایران.
این مراسم جدید یعنی هالووین مثلا فرق کنید به سمت سبک امریکاییش که در اروپا هم در حقیقت تو 20 سال گذشته خیلی باب شد، افرادی رو که توی یه محله با هم زندگی میکردن یا افرادی که در حقیقت میشه گفت ارتباطات خیلی نزدیک و خیشاوندی نداشتن، اینها رو به نوعی میشه گفت با هم در ارتباط قرار داد. البته پشت این مسلماً مسئله تجارت و مسئله اقتصادی و تبلیغاتی هم که تو این جوامع وجود داره مسلماً عمل میکنه. مطمئناً شیوهی که مثلا اروپایی ها هالووین رو جذب کردن مسلماً با جامعه ایران فرق خواهد داشت، یعنی خود جامعه هم همه این مفاهیم و سنت‌های کشورهای دیگر رو مطابق با نیازهای و شرایط خاصی که توش قرار دارن اونو دوباره بازسازیش میکنه.
نمیتوان گفت البته کریسمس، هالووین، حتی بلک فرایدی یا جمعه سیاه که در آمریکا روز بعد از عید مهم شکرگزاری است، وقتی به ایران میرسد شکل و طعم ایرانی به خود نمیگیرد. صفحات اینستاگرام ایرانیان در تمام این مناسبت‌ها شکلی ایرانی از آیین‌های غربی را به نمایش می‌گذارند، پدیده‌ای که گاه به رقابت و در اصطلاح سنتیان چشم و همچشمی هم می‌کشد. حسین غازیان ظهور و گسترش شبکه‌های اجتماعی را در شکل‌گیری این پدیده مؤثر می‌داند.
شبکه‌های اجتماعی امکان این زندگی اظهاری یا نمایشی را افزایش دادند و ما نه تنها در گروه دوستانمون دیده میشیم، بلکه در گروه بسیار وسیع‌تری از آدم‌های دیگه دیده میشیم که اونها ممکنه به ما نوعی افتخار بدن، نوعی فخر بدن که ما بتونیم اون رو در واقع بفروشیم به دیگرانی که من رو میشناسن. به این ترتیب اون شبکه‌ها این فرهنگی رو که به نام فرهنگ چشمن چشمی میتونن بسیار تقویت بکنن و گسترشش بدن. فقط نمی‌گید که در حد همونهایی بگونه که ما معمولا در شبکه روابط سنتی خودمون چشمن چشمی رو براش اجرا می‌کردیم.
بعضی ها هالووین را شبیه چهارشنبه سوری دانستند، بعضی ها کریسمس را شبیه یلدا. رسانه‌های نزدیک به جریان‌های تندروتر سیاسی هم علاقه جوانان به جشنی مثل هالووین را دارای ریشه‌های شیطان پرستانه توصیف کردند و آن را ویروس خطرناک آمریکایی نام گذاشتند. میان این همه تفسیرها اما جامعه ایرانی که بر اساس نظرسنجی گالوب و با سنجش معیارهای مختلف عصبانی‌ترین جامعه جهان شناخته شده، همچنان تجربه و زندگی می‌کند و به نیاز خود به شاد بودن پاسخ می‌دهد. هرچند در فهرست شادترین مردم جهان ایرانیان اغلب همچنان در رده‌های پایین جدول قرار دارند. مرسی که این هفته هم با من و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.